آن اندازه زیرکی دارد که بفهمد. با ما به مهربانی خواهد خندید. همین گونه که تو میخندی نانت. من ایمان دارم. اگر پر اصرار داشته باشد من چیزی را از او دریغ نمی کنم. خدای من به درون بیایید. کلید را روی در می گذارم و دلم قرص است. به خواب می روم. هرگاه در شبی که در پیش دارم کسی به درون نیاید. خوب نانون من خوابم را می کنم. خوابیدن خوش است. دوست داشتن خوش است و برای من همه چیز خوب است. من نه ولی شما خدای من انتخاب کنید. توضیح حاشیه: نانت و نانون همون آنت است. ادامه متن: و غروب آن روز بود که انتخاب شد. سیلوی به رغم هرچه به او می گفتند آن روز بعد از ظهر مدام در حرکت بود و باز در آن ساعت به جای آن که برود و دراز بکشد برپا ایستاده به نرده پنجره تکیه داده بود. رو به بیرون خم شده بوی پاریس و گرد و خاک و همهمه آن را، بوی قیر تکه های چوبی فرش خیابان را، آخرین پرتو خورشید را که چهرش را گرم می کرد و از باغ همسایه بوی خوشه های عقاقیا را فرو می داد. نغمه زمزمه می کرد. صدای بسیار نرمی که گویی نوایی از سرودش بود از او شنیده شد. ها آنت سر برداشت و خواهر خود را دید که سست در کار افتادن است. دوید و درست هنگامی می رسید که بتواند در آغوشش بگیرد. آنت که خود ناتوان گشته درست بر سر پا نبود زیر این بار تلو تلو خورد. کرک کوچک سنگین بود و با همه سنگینی خود می افتاد. تو گویی که ساچمه شکارچی او را درو کرده بود. آنت زانو زده او را بر کف اتاق دراز کرد. سیلوی نگاهش می کرد ولی همکنون دیگر از او دور بود. آنت که روی لبان جنبان او خم شده بود بیشتر با چشم تا با گوش خود زمزمه ودایی در آن خواند. آنت جان من. چشم ها کلاپیسه شد. چلچله جیک جیک کنان از کنار پنجره گذشت. از فراز بوق اتومبیل ها در دور دست مانند آن شب نوای نی بزچران به گوش می رسید. واپس این تصویرها که می رقصند و می چرخند در آینه در هم می روند. ماده بزی از سربالایی کوچه باریکی در مونمارتر کهنه می دود. و آن بالا چه بود؟ سیلوی دیگر فرصت آن نیافت که بداند. همچنان که سربالا می رفت مرد. بیان که بداند که می میرد. با سیلوی این مارک بود که یک بار دیگر مرد و باز بسی بیشتر آنت بود که مرد. 40 سال زندگی با هم، آخرین گواه همه روزهای ما رفته است. او که از میان می رود آیا کاملا یقین داریم که چنان روزهایی بوده است؟ چرا؟ بچه برجاست، فرزند فرزند، پاره گوشت گوشت تنم، میوه دریا که دریا به هنگام پس رفتن بر ساحل رها کرده است. ولی دریا کجاست؟ من کجا هستم؟ قرش دوردست اقیانوس؟ بر ساحل کسی نیست، شن صاف است، باد نمک سود می گذرد، فرمان روای فضا، مستی وحشتناکی با خود دارد که ادب اقتضا می کند که پنهانش دارند. دوستی ژاپنی برایم حکایت کرد که در توکیو، در فردای روز زمین لرزه، به دوستی برخورد که مانند کنت کیارنزا، هست و نیست خود، هر آنچه داشت و هر آن کس که داشت، همه را از دست داده بود، و او بران اظهار دلسوزی کرد. آن یک لبخند غریبی زد و گفت: اوه، انسان چنان احساس سبکباری می کند؟ ردای زندگی همه از تن بر افتاده است. آدمی برهنه می ماند. ولی این آدمی کیست؟ برونو آن واژه عرفانی هند را خواهد گفت. ام، همه چیز، هیچ چیز، و این دو شاید دو روی هستی یگانه اند. ولی او هر که باشد یا هیچ یا همه فرمان روای فضاست، باد نمک سود است که می گذرد. و آدمی هرچه برهنه تر است، وزیر پاهایش سرمای شنهای ساحل را حس می کند، باد بیشتر می وزد، در تو می وزد، تو را با خود می برد و جنده پاره های رخت گذشتت را به هر سو می پراکند. تو را در تصرف می گیرد. در را می شکند. دیوارهای خانه را می شکند. به منتها درون می رود. تو از آن اویی. تو خود اویی. زندگی جهان میان دو پهلوی تو روان است. ولی آنجا که بیماری سال به سال، ماه به ماه شما را در دایره تنگی در باغچه تان، در خانه تان، در اتاق تان زندانی می کند، آنجا که از عمل بازتان می دارد، چه می توان کرد؟ چه ریشخندی؟ وقتی که آن زندگی بزرگ بیرونی شما را در خود فرو می گیرد، وقتی که چندان در او فرو می روید که دیگر نمی توانید نفس بکشید، این موج زمینی را کجا روان کنید؟ بنویسید؟ موج نمی توانست از نوک تنگ قلم بچکد. آنت هرگز چندان دستی در نوشتن نداشته بود مگر به پسرش و به کسانی که دوست می داشت. می باید چهره ای را که از دو چشم آن نامه اش را خواهند خواند ببیند. برای خواننده بینام نمی توانست بنویسد. برایش تماس مستقیم با توده ها ضرور بود و این تماس اکنون از او دریغ داشته می شد. بی حرکت مانده، موج درونیش زیر سینه ها و در نرمه انگشتانش در تپش بود. موسیقی که مدتی دراز از آن غافل مانده بود و در ژرفای تنش به خواب رفته بود، باز یک چند جای نخست را اشغال کرد. این رخنه‌ای بود که رودخانه در سد جان پدید می آورد. آبشارهایی بزرگ. آنت ساعتها در کنار پیانو نشست و در پیوندهای اسرارآمیز سازش‌ها که امواج زندگی درونی را در ژرفای هستی آنجا که در دسترس نگاه واژه‌ها نیست می گسترانند، انگشت‌ها و اندیشه خود را سرمست داشت. گاه به ندرت با همراهی جورج که ویولون نواز خوبی بود برخی سونات‌ها را تمرین می‌کرد، ولی هر دویشان طبعی مستقل‌تر از آن داشتند که بتوانند با هم به خوبی حس کنند و با هم گام بردارند. گرایش هر کدامشان بر آن بود که روی اثر نوشته شده بدیهه سرایی کنند، آن را با ضرب خاص خیش از نو بنویسند. کارشناس موسیقی امکان داشت که این را بر آنان خورده بگیرد، ولی کارشناسان به ندرت به معنای توراتی کلمه می‌شناسند. آنان اثر را در بستر خود نمی گیرند. موسیقی راستین یک هماغوشی است. این هماغوشی باز برای آنت مفرط بود و او از این آخرین فعالیت عضلانی تقریبا ممنوع گشت، زیرا همچنان که در هر کار خود نیروی بی حسابی در نواختن صرف می کرد و درد خیلی دیر به او هشدار می داد. ناچار شد در پیانوی خود را ببندد. او که بیشتر به عادت تا به انگیزه طبیعت خیش در برابر درد سرسخت بود، او از آن کسان نبود که از سر لذت یا غرور و یا پرهیزگاری درد را در خود پرورش می دهند یا به مبارزهش می طلبند، می دانست چگونه با آن راه بیاید. آنجا که چاره ای نبود آن را می پذیرفت، ولی به هشدارهای آن تن می داد. شستی آج خاموش گشت، ولی بر شستی اندیشه انگشتان آنت باز بهتر دویدند. از آن پس روزها و شبهایش در موسیقی مداومی غوطه‌ور شد. جریان ساعتها، موج زمان، همچون گستره‌های آبگون یک سمفونی روان بود که در آن حوادث کوچک و بزرگ، هیجان‌های روزانه، هم خنده بچه و هم پژواک وحشیانه پیکار توده‌ها، بیداری بهاری طبیعت و شورش‌های ستم دیدگان، مانند ترکیب نغمگی ها از پی هم می آمد. آنت خود را می دید که سرگرم بافتن یک پرده سوزنکار است. این او نبود که آن را در تصویر آورده بود. او نبود که نقشه آن را تحریخته بود. او نبود که نخهای رنگ و رنگ ابریشمین آن را فراهم آورده بود. او همچون ماکو و دستی بود که اثر جادویی را می بافت. دست کور است و با این همه می بیند. در هر بخیه تازه‌ای گرم و لرزان که انگشتانش برگرته‌ای که او از پیش در اندیشه خود دارد می افزایند، مجموعه نهفته آن هماهنگی ها را که در کار پدید آمدن است لمس می کند. وزیر انگشتانش که فرمان می برند، اثر اندیشه از پیش زایده می شود و حلقه حلقه در هر دم گسترش می یابد. همه آنچه هست جزئی از آن است. فاجعه ها و طوفان های تاریخ رنگ های سرخ و سیاه و زرین آنند. ولی در آن میان سهم خود او، اثر شخصی او کدام بود؟ آیا او چیزی جز یک افسار نبود؟ او به چنین پایه‌ای از وارستگی نرسیده بود. تا زمانی که زن زن است و زن زنده است، نیاز بدان دارد که تن یا جان مانند مرغ بر تخم بنشیند و بچه بیاورد. حس کند که در دهانی دیگر شیر او و در رگ‌های دیگر خون اوست که روان است. زندگی خود را انتقال دهد. با رویای عمل خود پرتو افشانی کند. تو همین قدر بسوز، هیچ آتشی در شب گم نمی شود. آنت از پنجره خود که به فراخی به روی شب تابستان باز بود، در این دم ستاره ذات الکرسی را می نگریست و با ایمانی مذهبی گفته مصر باستان را باز می گفت: چنان کن که من ماننده صورتهای فلکی شوم. ولی او در آرزوی خود فروتنی بیشتری داشت. صورت‌های فلکی پر دور، پر بالاست. برایش کافی بود که در محقرترین صورت فلکی همین جهان جا بگیرد. آنت بو نمی برد که خود یک صورت فلکی است. آنت تنها نبود. پهلو به پهلوی او، در همان پارچه‌ای که او می بافت، کودکش وانیا رویای خود را می تنید. تندرست، دراز بالا، بی هیچ عیب و نقص، شادمان، پرکار، متعادل، وانیا گذشته از زندگی روزانش که مانند تخم مرغ پر و انباشته بود، کشتزارها و بیشه‌ها و دره‌های رویاهای درونی برای خود داشت و آبگیرهایی که پایا به آن را هرگز کس نخواهد شناخت. وانیا به ناگاه در آن غوطه می‌خورد، بیان که هیچ کس بداند، و این جورج نبود که با همه جایزه هایی که در شنا داشت می توانست او را از آنجا بیرون بکشد. جورج به زحمت اگر متوجه غیبت وانیا شده بود، با او در گفتگو بود. وانیا دیگر دور بود. وقتی که باز می گشت، جورج همان گونه که بیرون رفتن او را توجه نیافته بود، متوجه آمدنش نیز نمی شد. و وانیا او را همچنان در حال سخن گفتن باز می یافت. در وسط همان جمله یا یک جمله دیگر، اهمیتی نداشت، خندان و سر به هوا به دنباله مطلب گوش می داد. جورج جعبه موسیقی او بود. این گریزها در چه لحظاتی صورت می گرفت؟ عمده ترین آن به هنگام شب بود. روز، بس که وانیا با پاها و با اندیشه خود دویده بود، همچنان که رخت از تن می کند، خواب او را در می رو بود. مانند خرگوشی که پوست بکنند، شلوار کوتاهش را از پاهایش در می آوردند. وانیا در همان حال که دست به جادوکمهی های خود داشت، دیگر در خواب بود و از پهنای تخت خود افتاده بود. درازش می کردند. اندام برهنه و گرده محکم و پرگوشتش را زیر ملافه ها می فرستادند. وانیا هیچ چیز حس نمی کرد. رفته بود. سر و روی بهشتی داشت. آن هم که نگاهش می‌کرد اهل بهشت بود. تا صبح دیگر جنبشی از او به گوش نمی‌رسید. با این همه همراه مرغان باغ درست در آستانه سپیده بیدار می‌شد. تقریبا هر شب هم چند دقیقه‌ای، شاید 5، شاید هم کمتر از آن، ولی او خود امکان داشت تصور کند که 1 یا 2 ساعت است، پروازی معلق در هوا داشت که در آن اندیشه‌اش در اشراقی پرشور که با پرتو افشانی روز بس متفاوت بود، به ارتعاش در می آمد. این اشراق تا اندازه ای از تابش فسفوری رویاهایی ساخته شده بود که از او تراویده بود و او به هنگام بیرون آمدن از خواب می کوشید تا مزه آن و معنای آن را نشخوار کند. و باز آن اشراق در این لحظه ممتاز از خاطره های اسرارآمیز فراموش گشته ای نیز ساخته شده بود که بیان که او خود متوجه باشد در زندگی کودکانش ثبت شده بود و اینک به سان دود از آن بر می خواست. خردمندی شگرفی برای 1 ثانیه در او بیدار می شد تا کلید رمز کسانی را که زندگیش با ایشان پیوستگی داشت در آن خاطره ها باز شناسد. پدرش، مادرش، آنت، جورج، ماهواره های او. وانیا به بررسی آنان می پرداخت و گاه به کشفی ممنوع دست می یافت، یا گمان میکرد که دست یافته است، گویی ضربه‌ای بر سینه‌اش میرسید. دیدن بیان که خود دیده شود، دیدن آن چه نباید دیده شود. وانیا انگشتری 1001 شب را در انگشت داشت، سپس یک بار باز به خواب میرفت، خوابی عمیق تا آن دم که جورج بیدارش میکرد. و دیگر هیچ چیز از آن چه به هنگام رازگشایی شبانه بر او گذشته بود به یاد نداشت. با این همه هیچ چیز آن از دست نرفته بود. همه چیز بر دفتر درونیش که نوشتن آن شب به شب ادامه داشت ثبت می شد و در طول روز در لحظاتی دور از انتظار فروخهای ناگهانی از آن سر بر می آورد. این امر خیلی به ندرت در دقایق استراحت که استراحت کامل بود، من به چیزی نمی اندیشم یا در ساعات درس، وانیا با نگاهی خیره مانده رد پای اندیشه ای را دنبال می کند. جز این من چیزی نمی بینم. روی می نمود و بیشتر در گرم و گرم فعالیت، در آن دم که با ماهیچه های کشیده توپ را پرتاب می کند یا در میان دویدن و نفسش بند می آید. سینهش نزدیک است که بترکد و همه چیز غرق روشنایی می شود. یا آنکه گرچه این چیزی نیست که به گفت درآید، ولی حال که کاریست کردنی وقتی که در مستراح هست، ساعت مسخره‌ای که در آن آواز عقل به ناگاه به گوش برخی از مردان خدا می رسد و دالامبر، مردی که نه خدا و نه خداوندگار می شناخت، با دریده چشمی به خانم لسپیناس می گفت که این نابترین تمتعیست که به آدمیان اعطا شده است. توضیح حاشیه: دالامبر، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی، از بنیادگذاران آنسیکلوپدی به سال 1717 الی 1783. لسپیناس، زنی سخنسنج که نویسندگان آنسیکلوپدی در خانه‌اش گرد می‌آمدند، به سال 1732 الی 1776. ادامه متن: یک چنان سرمشق‌های بزرگی به وانیا اجازه می‌دهند که این دروازه اشراق را باز کند. روح آنجا که خود بخواهد می‌وزد. وانیا اگر بدان می‌اندیشید، ای بس که می‌خندید. چه او نیز از سرزمین رابل است. ولی او چیز دیگری دارد که بیاندیشد. در رؤیا فرو رفته است، تا بدان حد که پس از بازگشتنش به صحبت کسانی که روی پاهای خود ایستاده راه می روند، به شنیدن آن که جورج به او می گوید: وانو، دکمه شلوارت را ببند، شرم زده یکه می خورد. وانیا از عالم هپروت باز می آید. هیچ کس نمی داند که او در آنجا چه دیده است، ولی آنت حدس می زند که با چیزهای غریبی در آنجا برخورد داشته است. کافیست برخوردهای خودش را به یاد آورد. بازتابهای آن را آنت در مردمک چشمان بچه بررسی می کند. آن دو یکدیگر را می پایند. چندان چیزی از هم نمی دانند. زمان بس درازی آنان را از هم دور می دارد. ولی یکدیگر را به مهربانی بو می کشند، مانند دو جانور از یک نژاد. بینیشان بر پوست یکدیگر همان بو، همان بوی خوش رویای یک خون را می شنود. وانیا پس از آنکه با جورج خود خوب دویده بازی کرده، کشتی گرفته، فریاد کشیده است، می آید و در پای آنت می نشیند و گونهش را بر ران مادر بزرگ تکیه می دهد و بیان که چیزی بگوید نگاهش می کند و در این میان آشوب خونش آرام می گیرد. دست آنت چهره حیوانک آشنا را نوازش می دهد. سپس ناگهان حیوانک به صدای بلند می اندیشد: مانی، پر زمان است که تو زنده ای. او از مامان و آنت برای کاربرد خود واژه‌ای درست کرده است. وانیا نمی پرسد، تأیید می کند. با این همه آنت پاسخ می دهد: دیگر نمی دانم. پر زمان باشد یا کم، از آنجایی که حالا من هستم هر دو یکیست. تو خودت وقتی که به اینجا برسی خواهی دید. اما وانیا گوش نمی دهد. اندیشه خود را دنبال می کند. مانی، چه کار کرده ای تو که خیلی پیش از این نمرده ای؟ به گمانت من پر مانده ام؟ اوه نه، ولی بابا مرده است. بابات میبایست پس از من هم زنده باشد. کشتندش. خب، تو چه؟ این چیزی نیست که نصیب هر کسی باشد. خیلی ها هستند که آرام و آسوده زندگی میکنند. بله، دیگران، ولی نه ما. ما که باشد؟ ما. چانه وانیا بر زانوان آنت است و آن را در آن فرو میبرد، همچنان که ترقه کوچکی در تنه درخت. میخواهی بگویی؟ تو؟ مگر تو میدونی چه به سرت خواهد آمد؟ وانیا به آسودگی میگوید، اوه، من مثل بابا کشته خواهم شد. چه حرفها؟ دلیلی نیست. چرا؟ برای این که من میروم انقلاب بکنم. کجا؟ در فرانسه؟ نه، در فرانسه نه. اینجا مردم پر پیر هستند. در آمریکا. نه بابا، ما در زمان خودمان آنجا می رفتیم که کلاه سرخپوستا را شکار کنیم. تو مگر به شکار دیگری فکر می کنی؟ خب، پسر جان کجا؟ کدام آمریکا؟ آمریکا بزرگ است. شمالش؟ جنوبش؟ برای من فرق نمی کند. انقلاب مگر نباید آن را در همه جای دنیا کرد؟ از همه آخرتر هم فرانسه؟ فرانسه پیر بیچاره؟ اما تو هم خوب دیوانه ای. این رنگ سرخ را مامان توست که به تو زده. اوه، تو خودت هم سرخی. من سرخم؟ تو از تو سرخی. چه نگاه تیزی داری تو؟ که به تو اجازه می دهد که تو را ببینی؟ خودم به خودم اجازه می دهم. خنده دار است؟ آها، برایت من خنده دارم؟ ما برایت خنده داریم؟ زندگی را تو خنده دار می بینی؟ اوه، روده برم می کند. خب، پس برای چه حرف از مردن می زنی؟ مردن نه، کشته شدن. هر دو یکیست. نه، خودت خوب می دانی. من هیچی نمی دانم. می دانی. مردن وقتیست که باید انتظار کشید. حوصله ی آدم سر می رود. ولی کشته شدن جالب است. بازی جدی است. هرچی جدی تر باشد تفریحش بیشتر است. بچه کپور به کپور ماهی درس می دهد. راست می گویی. تو کپور نیستی. قزلالایی. برای چه؟ درست است که قزلالا از رودخانه ها سربالایی می رود؟ درست است. وقتی هم که سر راهش سدی باشد از روی آن جست می زند؟ همچو می گویند. تو خودت جست زده ای؟ آه، پس چه؟ وقتی که تو جست می زدی من تو شکمت بودم؟ اسرار زادن برایش وجود ندارد. آها، آن تو بودی؟ پس راهی که تو رفته ای لازم نیست که من همان راه را بروم. این هم باز درست است. من تو تنبل رو از تکه بزرگی از راه معاف کردم. بله، ولی وقتی که تو بمیری من باز ادامه می دهم. آها، ادامه می دهی. برای من جست بزن بچه قزلالا. هر کسی به نوبه خود. آنت می خندید ولی در ته دل منقلب گشته سرفراز و آشفته بود. او نخواهد مرد و نه همچنین مارک او. آنان ادامه میافتند. آنت این مزه نمک، این بوی جلبک دریایی را باز می شناخت. سراسر زندگیش از بعد هستی جاوید بدان آغشته بود. این بهترین چیزی بود که آنت دریافت کرده بود. آن را باز پس می داد. زاد و رودش را بدان آغشته بود. زاد و رودش؟ که؟ این پسرک؟ همه ی صورت فلکیش؟ آنت فرزندان دیگری داشت. از همه نزدیکتر همیشه کسانی نیستند که همان خون در رگ‌هاشان روان است. آنت دختر آمریکایی خود را از یاد نمی برد و آسیا نیز از یاد نمی برد، هرچند که میان نامه هایش فاصله می افتاد و آن نامه ها کمتر اطلاعی از زندگی او می داد. یا کوتاه و شتاب‌آمیز بود، یا چیزی جز جوشش صداها نبود. اشاره بسیار کمی به واقعات می کرد. آسیا را فعالیتش و طب آمریکاییش به خود گرفته بود. آن تب خشک و حساب شده، آن فشار مفرط اعصاب و اراده که همچون باد و بوران در حواس در می گیرد و به قوت ارضا می شود. جولیان داوی که در سفرهای خود برای ایراد سخنرانی در کشورهای متحد آمریکا به او برخورده بود، از نفوذی که آسیا توانسته بود در برخی محافل رهبری کننده سیاست و پول به دست آورد، حیرت کرده بود. ابتدا به زحمت توانسته بود او را بشناسد. آسیا فربه شده بود. در سالن‌ها در دیدش همچون ماده گربه زیبا و خوش سرق و برقی آمده بود که با گام‌های نرم راه می‌رفت و در بی‌تفاوتی کرخ می‌شد. ولی همین که با هم تنها ماندند، تن‌آسانی او در دم از میان رفت و همچون می‌نمود که فربهیش نیز آب می‌شود. گونه‌ها فرو می‌رود، لب‌ها نازک می‌گردد و از مردمک‌های نوازشگر چشم فروغ‌های پولادین ساطع می‌شود. پنداری که صدای پیکار می‌خوردش. آسیا در غرب آمریکا به پیکارهای خطرناکی در راه بین‌الملل سوسیالیست کارگری و برای دفاع از کمونیسم که مورد تعقیب و آزار است دست می‌زد. او بیان که از خطرها پروا کند، شوهر و دوستان شوهر خود را به این میدان می‌کشاند. آسیا در پیرامون خود گروهی از جوانان برگزیده آمریکایی را گرد آورده است. دانشگاهیان، مهندسان، نویسندگان، صاحبان آزاداندیش املاک پهناوری که از آن به سود بنیادهای اجتماعی بهره برداری می کنند، مردمی ثروتمند یا تنگ دست و بیشترشان از آن نژاد نیو انگلند، پاک و راست کردار و بیباک، اندکی ساده دل که ما نمونه های زیبایی از آن می شناسیم. این شادابی روح که اندکی کهنه و منسوخ می نماید، اما شادی عمل و دلیری برکنار از سازشکاری جوانش می دارد. مایه لبخند آسیا می گردد، ولی او ارزش آن را می داند و دوستشان دارد. روابطش با آنان در کل رابطه خواهری است که دوستش دارند و تحسینش می کنند. آنان نمی توانند به یکدیگر حسد ببرند. آسیا به یک اندازه از آن همه ایشان است و شوهرش تنها یکی از ایشان است، به سال بزرگتر. آسیا آنچه از دستش برایت می کند تا عواطفی دردآلود در ایشان بیدار نشود و اگر گاه برایش دشوار است که در برابر آن فشارهای شدید و ناگهانی که از جرفای سرشتش به در می جهند از خود دفاع کند، میدانی جز در بیرون این محفل برادرانه به دانها نمی دهد. چند روز یا چند هفته ای از محفل می گریزد و هیچ یک از آن گروه در پی آن بر نمی آیند که بداند او کجاست. شوهرش نیاز او را بدان که تنها در جایی منزوی گردد و حق داشته باشد که به میل خود رفتار کند می پذیرد. او این حق را یک بار برای همیشه در گفتگوی جدی برایش به رسمیت شناخته است. و این پیمانی است که میان دوتاشان بسته شده و با آن راست پیمانی بهترین افراد آنگلو ساکسن که مردم نژاد لاتین به اشتباه آن را به خونسردی نسبت می دهند، چه آن گرمای اعتماد را که یک بار برای همیشه ارزانی شده است در آن نمی بینند، هرگز در صدد بر نمی آید که از پیمان عدول کند. خود را از وارسی زندگی نهفته همسرش ممنوع می دارد. آسیا هم این اعتماد را موجه می سازد. او گریزها و رد نهان کردنهای خود را صرفان می کند که بار دیگر در خود تمرکز یابد و خود را از نو در دست بگیرد. آن هم خواه با قوت زدنهای فراموشی در جایی دور افتاده، مثلا یک دوره مداوا در آسایشگاه، خواه با فرسوده کردن دیوهای دیرینه خود در خستگیهای عضلانی و راه پیمایی در کوها و جنگلها. این که اینجا و آنجا به ناگاه در برخوردی تصادفی شیطان در این میانه لقمه‌ای برو باید، چیزی که مردم بدخواه ادعا می کنند، من چیزی از آن نمی تانم. در هر حال او خود آن را نمی خواهد، از وسوسه آن پرهیز می کند. ولی اگر همچنین چیزی بوده باشد، آسیا پشیمانی یا حسرت آن را به دنبال خود نمی کشد. این همه در کنار یگانه عواطف بزرگ و مقدس، بسیار کم به حساب می آید. آسیا خاطره آن را می زداید. به سوی دوستان خود و شوهر خود باز می آید، همچون دفتری تازه، برگ قبلی کنده شده است و آسیا دفتر حساب خود را درست از جایی که واگذاشته بود از سر می گیرد و بیش از هر زمان به خانه که همه گروه را دربر می گیرد و به امر مشترکی که به هم پیوندشان می دهد دل بسته است. این که مردم در پی بدنام کردنشان باشند، او و آنها اعتنایی بدان ندارند. آنان در همه جنبش‌های بزرگ اعتراض بر ضد ستمکاری‌های قانون و حکومت آمریکا شرکت دارند. برای نجات ساکو و وانزتی، برای بیرون کشیدن تام مونی از زندان دیوانه‌وار کوشیده‌اند. از این سر تا آن سر کشورهای متحد آمریکا آنان مراقبند و از تعدی‌ها و جنایات در برابر افکار عمومی جهان پرده برمی‌دارند.